بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. با توجه به روایاتی که درباره مواطن اربعه وارد شده است که در برخی از اون روایات عنوان حرم آمده است، حرم الله، حرم رسوله، حرم امیر المؤمنین و حرم ابا عبدالله الحسین سلام الله، حرم الحسین سلام الله علیه، در برخی از روایات عنوان مکه و مدینه آمده است به عنوان تفسیر حرمین، و یکی دو تا روایت بود که عنوان تفسیری را هم نداشت، تعبیر به مکه و مدینه شده بود. در روایاتی که دیروز خوانده شد عنوان مسجد الحرام و مسجد النبی آمد. پس در نتیجه می شود نسبت به مکه و مدینه که محل بحث ما بود فعلا، که محدوده تخییر را میخواستیم بیان کنیم، باید بگیم سه دسته از روایات هست. حالا بعضی از فقها رضوان الله علیهم چهار دسته تقسیم کرده، ولی معالش به همین سه دسته است. سه دسته از روایات ما داریم، بعضی عنوان مسجد، بعضی عنوان مکه و مدینه، بعضی عنوان حرم. در رابطه با مواطن اربعه بعضی از فقها رضوان الله علیهم که با اشاره ایشان یاد میکنن قائل شدن به این که مفاد مواطن اربعه، عنوان اربعه، حصر در این اربعه هست و نظری به ماعدای اربعه ندارد. خب این یک بحثیه، البته ربطی به محل بحث فعلی ما نداره که آیا تخییر در خصوص این چهار موضع است یا در همه مشاهد مشرفه است. برخی از فقها قائل شدن به این که در جواهر مرون صاحب جواهر هم اسامی اونها را آوردن، همچنین در فرمایشات مرحوم نائینی رضوان الله علیه کمم نبودن، بنده نگاه کردم کمم نبودن، قائلن به این که در همه مشاهد مشرفه این تخییر هست، یعنی حتی در مشهد مثلا حضرت حرم حضرت رضا سلام الله علیه قائل به تخییر، اما محدوده را عند قبر الامام سلام الله علیه هست، این تخییر قائل شدن، قائل خلاصه دارد، ولی در بین مشهور و معروف فتوایی به این تخییر در ماعدای اربعه داده نشده. چرا؟ چون دلیل خاصی بر این دیده نشده است. اون بزرگانی هم که تسریه دادن حکم را از حرم امیرالمؤمنین و حرم از سید شهدا سلام الله علیه به سایر مشاهد مشرف سلام الله علی مشرفهم، این از باب منات و ملاک گفتن هست که اون فضیلت بقعه و مکان این خصوصیت را دارد که در اونجا شخص مخیر می شود بین قصر و تمام. همون چه که درباره حرم آقا امیرالمومنین و حرم از سید شهدا سلام الله علیه هست، این را درباره بقیه معصومین علیهم السلام هم قائل شده. اگر بگن ملاک که همون فضیلت مکان باشد، با توجه به بعضی از ذوقیات که اینا نمیخوام بیایم در فقه بیاریم، بعضی از ذوقیات که اینا حقیقت واحدن، میشه این رو به هر حال یک خالی از وجه ندانست، دقت کردیم، میشه که به هر حال بهش تمایل پیدا کرد، اما به هر حال خلاف مشهوره قطعا، و اگر انسان به هر حال شک بکند علل قاعده باید به همون مواردی که وارد شده، چون اصل این تخییر خلاف اصله، لذا در همون موارد یقین باید انسان اکتفا بکند. علی حال این ما به تبع مشهور همون مواضع اربعه و مواطن اربعه رو میگیم، ولیکن نکته ای که هست در اینجا اینه که آیا در رابطه با حرمین ما باید قائل به این سعه بشیم که در مطلق حرم ولو اینکه بیش خارج از محدوده بلد مکه و مدینه باشد، که حرم را هم به همون علائمی که از صدر اسلام تا کنون همینجور این علائم بوده، ولی خود علائم رو ممکن تغییر بدن ولی مکان همون مکان است. علائمی نصب کردن، اگر مشرف بشین انشاءالله مشاهده خواهید کرد ورودی اینها هست که در مکه تقریبا حدود 8 فرسخ بعض جا کمتر فاصله دارد، از این طرف به اون طرف، یعنی نه تا مسجد الحرام ها، یعنی از علامتی مثلا طرف غرب تا طرف شرق بیاد فاصله، حد فاصله بین اینا 8 فرسخ می شود. در مدینه هم بین دو جبل ایر و وعیر که الان هم موجود است اون دو جبل، علائمی نصب شده، همین الان هم این علائم هست که تعبیر نوشتن در این جاده ها به عنوان حد الحرم، مثلا حد الحرم، بدایت الحرم، نهایت الحرم، اینا هست. این حرم اگر میزان باشد. احتمال دوم اینه که نه، میزان بلد باشد، شهر مکه، شهر مدینه. خب اینایی که مثلا مسجد شجره یک زمانی خارج از شهر مدینه بود، خارج از حد ترخص هم بود، ولی الان از بعضی از جوانه مثلا متصل است به مدینه، یعنی اونایی که برای 10 روز در مدینه میمانن مسجد شجره هم رسیدن، بازم باید نماز را تمام بخوانن. دقت فرمودین؟ خب در اینجا ما ایم و این روایات، آیا اینجا بحث اطلاق و تقییدی که در فرمایشات بعضی آمده است راه دارد اساسا که بگیم روایات بلد که عنوان مکه و مدینه آمده است تقیید کند حرم را و تضییق کند تخییر را به این حد، و روایات مسجد تقیید کند باز طایفه دوم را که در نتیجه ما دائره تخییر را منحصر کنیم به مسجد. حالا باز خود مسجد هم بحث است که مسجد با توسعه‌ای هم که دادهان داخل هست حکم همین تخییر را دارد، یا نه مسجد در همون زمان صدور. اینا مطالبی است که باید بحث. لذا به مناسبت همین که آیا جای اطلاق و تقیید هست یا نه، ضابط کلی بیان می‌فرمایند این ضابط خیلی جاها به دردتان می‌خورد. آقا در فقه واقعا این ضابط به درد می‌خوره. دو تا دلیلی که وجود دارد به طور کل، این دو تا دلیل تارتن این است که نسبت بین متعلق احدهما به دیگری، من تغییر میدم تعبیر را ولی شاید انشاءالله اینجور تعرض میکنم بهتر در اذهان شما بماند، متعلق احد و دلیلین نسبت به دلیل دیگر، نسبت کلی و فرد باشد. یا نسبت کلی و حسه باشد. همیشه حس نسبت به کلی دائرش تضییق می شود، چون هر حسی همون کلی است اما مع قید زائد، کما اینکه فرد همون حس و کلی است اما مع قیود زائده. مثلا یک دلیل میگوید اکرم من فی البلد، این طبیعی من فی البلد را که شامل عالم و جاهل و مرد و زن و مؤمن و فاسق و همه اینها می شود، تمام را این من یک کلیتی و عنوان کلی هست که همه کسی که در این بلد استقرار پیدا کرده است و به عنوان اینکه این بلد را ظرف مکانی خودش قرار داده است شامل می شود، یک عنوان کلی است. این عنوان کلی شامل تمام افراد واقع در بلد و وارد در بلد را می شود. دلیل دوم میگوید اکرم العالم. این دلیل دلالت دارد بر حسی از حسس اون کلی و اون ماهیت کلیه، خصوص کسانی که جزء علما هستند را شامل می شود، اما غیر عالم را خارج می کند. عالم همون من فی البلد است اما مع قید زائد، قید زائد که تلبس به علمم پیدا کرده است. پس من فی البلدی که تلبس به علم یکونو عالم فی البلد در مقابل طبیعی من فی البلد. این یک صورت. در چنین مواردی به طور کل این است که اگر اون کلی و حسه حکم مذکور در اون دو به صورت سلب و ایجاب مخالف یک دیگر باشد، مثلا حکم کلی حکم ایجابی باشد و حکم حسه یا فرد حکم سلبی باشد، خب واضح است که در چنین موردی معالش به چیز آقا؟ به تقیید. اگر گفت اکرم من فی البلد، بعد گفت لا تکرم الفاسق از موجودی در بلد، یعنی اکرم من فی البلد الذی لا یکون فاسقا، نتیجهش اینه که اطلاق من فی البلد میشه و چی؟ مقید، تقیید میشه دیگه. پس اگر نسبت بین متعلق دو حکم به دیگری نسبت کلی و حسه یا کلی و فرد باشد و اختلاف در حکم بی ایجاب و سلب داشته باشند، گریزی از تقیید نیست، باید مطلق را ما به دلیل مقید تقیید کنیم. و اگر هر دو حکم ایجابی باشد، و قید در احدهما قید، چون در یکیش قید هست، احترازی باشد نه غالبی، و حکمم حکم واحد باشد، چون به دلالت التزام مآل و مرجع قید به سلب است، لذا در این فرضم اختلاف بین دو دلیل به ایجاب و سلب خواهد شد، اما نه بالمطابقه بلکه بالالتزام. در این فرضم قائل به تقیید مطلق می شویم، مثل اعتق رغبتن و اعتق رغبتن مؤمنتن. دو تا دلیل هست، متعلق حکم در عهده ما مطلق است که رغبتن باشد، ولی ایجابی است. در دیگری مقید است به مؤمنه که اینم به ظاهر ایجابی است، ولی قید ایمان قید احترازی است یا قید غالبی؟ اگر احترازی باشد، به این معنا که بگیم رغبه غیر مؤمنه اتقش نباید بشود. حکم در اینجا بگیم حکم واحد است، یعنی مکلف یک تکلیف بیشتر ندارد، یعنی یک اتق رغبه باید انجام بدهد با وحدت حکم. در چنین فرضی آیا ما مؤمنتنی که مطلق بود را مقید میکنیم به ایمان یا نمیکنیم؟ اینجا مقید میکنیم. چرا؟ چون قید فرض این است که احترازی است. مرجع قید احترازی باز به چی خواهد بود؟ به ایجاب و سلب. قید اگر احترازی شد، یعنی ایمان مؤمنتن، اگر قید احترازی شد که غیر مؤمنه را مؤمنه را آورد برای اینکه اخراج کند غیر مؤمنه را، نه اینکه بخواد بگه چون غالب رقبه ها مؤمنن، نه ممکن غالب رقبه ها غیر مؤمنه باشن. دقت فرمودین؟ غید مؤمنتن لقصد اخراج غیر المؤمنه، لا ان الغالب فی الرقبات هو رقبت المؤمنه. این معنا نباشه که غید غید غالبی نباشد، مثل ربائکم اللاتی فی حجورکم نباشد، دیروز اشاره شد. خب در این فرض معال این قضیه ایجابیه مقیده بالغید الاحترازی مع وحدت الحکم الى المفاد سلبی، ای وای یجوز ان یکون الرقب رقبتا غیر مؤمنه و هی الفاسقه، فیرجع الکلام الى انه لابد من اتق رقبت المؤمنه لا مطلق الرقبه به حسب ظاهر دلیل مطلق. این خلاصه قسم دوم هست که اگر هر دو مثبتین باشند و در احدهما غیدی وجود داشته باشد که غید غید غالبی نباشد بلکه غید احترازی باشد، گرچه به ظاهر صورت ایجابی است هر دو دلیل، اما مرجع این دلیل مقید به مفاد سلبی خواهد بود. اگر مرجعش به سلب شد، برمیگردد به این که اختلاف بین ما به ایجاب و سلب است. اگر اختلاف به ایجاب و سلب شد، لازمش تقیید هست. اینم قسم دوم. اینو باید ما کشف کنیم از قرائن، یک ضابط خاصی رو باید از قرائن کشف کنیم که این قید قید احترازی است یا قید غالبی. اینو با قرائن میفهمیم. در مثل ربائب کم اللاتیفی حجور کم، اونجا به قرینه فهمیدیم که این ربائب نوعاً در حجور امهاتشان هستن، دقیقا این جدا نمی شوند. این چینی می فهمید غالباً اینجوریست، زنی که میخواد ازدواج کند بچه ای از شوهر قبل داشته است، این بچه رو دیگه رها که نمی کند، مخصوصاً در سنین کوچیکی، اینا نوعاً هستن با مادرشان. این غالباً اینجوری، حالا پنج تا پیدا بشود سابقم که بحث این پرورشگاه ها و یه حرف ها، تازه الانش هم که باشد غالبا همراه مادرشان هستن دیگه، جدا نمیشن. علی حال این، اگر از قرائن فهمیدیم احترازیت را فهو و الا قید غالبی باشد، فایده ندارد و به درد نمیخورد برای تقیید. و اما اگر دو متعلق نسبت بین احدهما با دیگری نسبت کلی و فرد نباشد، چون نسبت کلی و فرد رو ما دو صورت تقسیم کردیم، یکی این که اختلاف به ایجاب و سلب داشته باشند و دیگری این که هر دو موجبه باشند، اما با توجه به احترازیت غیب در مقید برمیگردد به سلب. این دو قسم شد. قسم سوم در این مقام اینه که اختلاف بین متعلق در احدهما به متعلق در دیگری اختلاف به جزء و کل است، بین کل و کلی و جزء و جزئی. در متول خاطرم از چهار تا فرق تفتازانی میگذاشت، مراجعه بکنین که چهار تا فرق بینشان هست. حالا اگر متعلق در احدهما کل بود مثل بیت، و متعلق در دیگری اجزا بود، مثل جدار، سقف به تنهایی، سطح به تنهایی. خب مثل این که حالا مثالی که زده اند، مولا خطاب میکند که اجلس فدار، در خطاب دیگر میگوید اجلس فلغرفه، در خطاب سومی میگوید اجلس هاهنا، مشیرن الی مکان الخاص. خب نسبت غرفه به دار نسبت طبیعی است با فرد، فرد و حسه و طبیعی است یا فرد و طبیعی است؟ واضح است که اینجوری نیست، مثل زید و انسان نیست. زید یک جزئی از انسان نیست که بگیم انسان یک کلی باشد، یک جزش مال زید است، یک جزش مال عمر است، یک جز، نه، زید به تنهایی انسانون به تمامه، یعنی یک انسان به تمام معنا زید است، یک انسان به تمام معنا عمر است. بله مصداق معناش همینه، یعنی معنا المصداق ان هذا الفرد مع فردیته یکون عین الکلی، عین الکلی، لا انه جزء من الکلی، عین الکلی. حالا غرفه به نسبت علت دار آیا عین دار است یا جزء دار؟ جزء دار. چرا؟ چون دار متشکل است از تعدادی از غرف، ممکنه دو غرفه باشد، پنج غرفه باشد، دار مجموعه از غرف که محاط باشد به جدار تعبیر می شود از او به دار. بلد نسبتش به اماکن خاصه‌ای که در بلد است چه نسبتی است؟ نسبت کلی است به فرد مثل انسان و زید، یا نسبت کل است و جزء؟ چه ساکتی؟ کل و جزء دیگه، واضحه کل و جزء. چرا؟ برای خواهند که بلد گو اطلاق می شود بر مجموعه ای از اماکنی که اینها بینشان اتصال و عرفی برقرار باشد و محکوم به احکام خاصه باشند، محاط باشند به امور خاصه ای. که مثلا فرض کنین 1000 خانوار آمدن در یک جا جمع شدن، دقت کن، از امکانات مشترکی، از شوارع مثلا مشترکی و غیر ذالک از امکانیات در یک جا قرار میگه، اینا رو میگن یک بلد. و اضابت در وحدت و تعدد اینا عرف است، عرف میگه آقا اینجا یک شهره. خب در اینجا، در این شهر محله های خاصی است، نسبت محله ها به اون بلد چیه؟ جزء و کل. در هر محله باز اماکن متعدده است، نسبت به هر یک از اون اماکن به این بلد یا به اون محله میشود باز نسبت جزء و کل. اگر نسبت بین متعلق احد و دلیلین با دلیل آخر، نسبت چون نسبت جزء و کل شد. اینم در حقیقت میفرمایید دو قسم است. یک قسمش این است که اگر در جزء مکلف امتثال بکند، صدق امتثال کل درش خواهد بود. مثل این مثالی که زدیم، گفتیم اجلس فدار، بعد میگوید اجلس فلغرفه، بعد میگوید اجلس هاهونا. اگر در این مکان خاص جلوس را ایجاد کرد، امتثال کرده است هم اجلس فلغرفه را و هم اجلس فدار را. چرا؟ چون این مکان داخل در غرفه است، کما اینکه این دار و این غرفه و این مکان هر دو داخلن در دار، زیر مجموعه دار، جزء دارن. این مکان جزء دار است و جزء غرفه است و غرفه هم جزء دار، و جلوس در اینجا صدق می کند در این جلوس که جلس فدار، کما که یصدق علیه انه جلس فلغرفه، کما انه امتثل امر المولا به انه جلس فی هذا المکان الخاص. این یک صورت که امتثال به اون جزء موجب امتثال به اون کل خواهد بود. و اما اگر نه، طوری باشد که امتثال به جزء موجب امتثال به کل نباشد، مثل مثالی که زدن، میگوید جئنی به من من البر، در دلیل دیگر میگوید جئنی به کیلو من البر، یا کیلوین مثلا من البر. خب واضح است که من 3 کیلوست، 1 کیلو و 2 کیلو میشود جزئی از این کل، امتثال به جز موجب امتثال به کل نمی شود، مثل قسم قبلی نیست. حالا این ضابط کلیست، پس در قسم اول که نسبت جزئی به کلی بود و اختلاف بی ایجاب و سلب داشتن، تقیید حتمی بود. در قسم دوم که باز جزئی به کلی بود، اختلاف در ایجاب و سلب به حسب ظاهر نبود ولی معالن به اختلاف بی ایجاب و سلب بود از باب اثبات احترازیت غید نه غالبیت، باز محیصی از تقیید مطلق نداشتیم. در قسم چهارم، در قسم سوم که جزء و کل بود، در اینجا در یک صورت امتثال در جزء مستلزم امتثال در کل بود و در قسم بعدش که موجب نبود. این دو حکم هم باید حکمش روشن بشود. و هناک قسم رابع اون، و اون قسم رابع این است که اگر حکم در متعلق احد الحکمین عام شمولی باشد، و خطاب که نسبت به احد المتعلقین شده است عام و دیگری و در دیگری خاص و متوافقین در حکمم باشند، مثل اکرم العلماء و اکرم العالم العادل، در اینجا بحث اطلاق و تقیید می‌فرمایند جاری نیست. چرا؟ اینجا بحث ذکر خاص بعد العام است، بحث تقیید نیست. اکرم العلماء بعد در دلیل دیگر فرموده است اکرم العالم العادل، این ذکر خاص شده است بعد از عام. ذکر خاص بعد العام که دلیلی بر تقیید نداره، مواردش هم در آیات و روایات و اینا زیاد هست که ذکر عام بعد از خاص می شود و موارد ذکر عام بعد از خاص را نمی فرمایند از باب اطلاق و تقیید هست. خب بنابراین این ضابط کلی اطلاق و تقیید. حالا روایاتی را که دیروز خوانده شد، عرض کردیم روایاتی که عنوان مسجد در رابطه با مکه و مدینه آمده است، در این روایات از نظر سند عرض شد که صحیحه نیستند. ناید یک ضابطی را که اختلاف مبنایی است دارند که محققین عمدتاً قائلند که اگر از روایاتی یا روایتی ما اطمینان به صدور او پیدا کردیم و به جهت صدور او که تقیه نباشد، اگر این دوتا مطلب را ما احراز بکنیم، این قهرن عنوان دلیلیت را پیدا می کند و به عنوان دلیل می شود استفاده کرد. از مجموعه این سه روایت، اولا تقیه نبوده است. چرا؟ چون این روایت در رابطه با تخییر است و حکم به تخییر در حقیقت در بین مذهب عامه غیر از ابو حنیفه قائل بودند که در سفر مخیر می‌دانند مطلقا، چه در این اماکن چه در غیر این اماکن، دیگه تاریخی بحث را عرض شد، به تخییر. امامیه هستند که مشهورن به تعین قصر و لذا روایات اتمام را فرمودن حمله بر تقیه کردن معنا ندارد. اگرم تعبیری شده در روایت که ما مختفی می شدیم در این که نماز را تمام بخوانیم، این برای این است که محفوظ بمانند از تشنیع عامه، نه از باب تقیه، که اونها این چیزی میگن که شعار شیعه تعین قصر است، لذا اگر تمام خواندن. پس روایات داله علی تخییر فی المسجد به جهت تقیه صادر نشده است، چون خلاف مذهب عامه نیست، پس انتقیته نیست. باقی میماند که صدورشان تک تک اگر یک روایت می بود اطمینان به صدور نبود، ولی چون سه تا روایت هست می شود از مجموع اینها انسان وثوق عرفی به صدور پیدا بکند. اگر وثوق به صدور شد، حالا بحث باید بکنیم که نسبت بین این روایات ثلاث به اون روایات که تعبیر شده است به عنوان حرم این روایاتی که عنوان مسجد را دارد به اون روایاتی که عنوان حرم را دارد آیا نسبت کلی و مصداق یا فرد است یا نسبت دو دلیل مثبتینی هستند که غید در احدهما احترازی است که یرجع الی مفاد سلب و نتیجتاً باز تقیید بود از این قبیل است یا جزء و کلی است از قسم اول که امتثال به جزء مستلزم امتثال کلم خواهد بود یا از قبیل قسم چهارم که یعنی میشه دوم از سوم که در نتیجه امتثال جزء مستلزم امتثال کل نباشد این رو باید بحث بکنیم و ببینیم در اینجا چه باید کرد تفصیله حالا این کلی بحث که جنبه اصولی داشت و اما تطبیق این بحث اصولی با ما نحن فیه ان شاء الله در جلسه بعد صلی الله علی محمد و آله.